چنان جایگاهی برخوردارند که کسی نمیتواند به آنها آسیب برساند، بیش از دیگران مورد کیفر قرار میگیرند. آنها در واقع نتیجه کارهای خیش را میچشند. با آنها خطاب میشود، این همان چیزی است که پیوسته درباره آن شک و تردید میکردید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که گناه در قیامت به شکل آتشی جلوه می کند که درون و برون انسان را در بر گرفته و می سوزاند. پس تا در دنیا هستیم با ترک گناه و طلب بخشش از خداوند خود را از دوزخ نجات دهیم. و نکته دیگر این که کیفر قیامت هم جسمی است و هم روحی. دوزخیان هم می سوزن و هم مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرن. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام هاشمی، درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، خواهران و برادران عزیزی که برنامه در وادی نور را تعقیب میکنند، امیدوارم انشاءالله همواره در معرض انوار الهی قرار بگیرین و از تابش نور رحمت خداوند و قرآن کریم استفاده کنین. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از صحبت‌هایی که درباره مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم داریم. عرض کردیم که مهارت‌های زیادی برای زندگی سالم در قرآن کریم معرفی شده. یکی از مهارت‌های زندگی سالم داشتن تقوا یا خودنگهداری یا کنترل خیشتن است. انسان، عرض کردیم، زمانی میتونه که زندگی سالم داشته باشد، چه در روابط خانوادگی، چه در روابط میان فردی و اجتماعی خود، و چه در روابط سیاسی و فرهنگی. زمانی میتونه زندگی سالم داشته باشد که زبان خود را از بدیها و زشتیها و سخنان ناروا و از جمله از دروغ زبان خود را کنترل کنه. اگر ما بتانیم و این توانمندی و مهارت را داشته باشیم که زبان خود را از دروغ گفتن کنترل کنیم، قطعاً زندگی سالمی را تجربه خواهیم کرد و دردسری کمتری را در زندگی خود خواهیم داشت. پیشوایان دین ما از جمله رسول گرامی اسلام همواره فرمودند که انسان‌های دروغگو در حال اضطراب و استرس و نگرانی به سر می‌برند، اما انسان‌های راستگو در آرامش به سر میبرند. در یک جای دیگری پیغمبر خاتم صلوات الله علیه میفرماید که هر کس به خدا سوگند بخوره که به اندازه بال مگس و بال پشه دروغ در اون سوگند باشه، خداوند نقطه سیاهی را در قلبش پدید میاره و تا روز قیامت اون نقطه سیاه باقی میمونه. امروز متاسفانه ما در بازار، در معاملاتی که بین مردم صورت میگیره، بین تعاملات بین فروشنده و خریدار و مشتری صورت میگیره، به خاطر دروغگویی هزاران نفر فروشنده هر روز به مشتریان خودش خیانت میکنه و و از طریق دروغ گفتن، بالخصوص قسم دروغ که پیغمبر تأکید میکنه که نقطه سیاه را در قلب ایجاد میکنه و تا قیامت باقی میمونه، با دروغ گفتن خود در واقع این فروشنده است که به مشتری و خریدار خیانت میکنه. اگر راستش را بگویه شاید خریدار اون جنس نخره. و ما از این نوع دروغ ها متاسفانه در معاملات در بازار زیاد داریم و همین دروغ هاست و قسم خوردن های در معامله است که برکت را و آرامش را از زندگی مردم سلب کرده. دروغ گفتن پیامدهای زیادی دارد. از جمله پیامدهای دروغ گفتن اینه که یکیش که خداوند از رحمت خود انسان دروغگو را محروم می سازد. پیامد دومش ایست که خدا دروغگو را هدایت نمی کنه و کسی که از هدایت خدا محروم شود خب قطعا زندگی سالمی هم نخواهد داشت. انسان دروغگو را خدا دوست نداره. کسی که می خواهد دوست خدا باشد باید دروغ را ترک بکنه. و در ضرب المثل های عامیانه ما و شما هم هست، ما و شما بین خود میگیم که دروغگو دشمن خداست، یعنی خدا دروغگو هیچگاه با خدا دوستی نخواهد داشت و خدا هم دروغگو را دوست نداره. دروغ را عرض کردیم که کلید اکثر گناهان است، یعنی مقدمه اکثر گناه ها دروغ است. دروغ مقدمه همه بدی هاست. تمام پیامبران الهی دروغ را حرام اعلام نموده و تأکید کرده که پیروان اونها هیچگاه نباید دروغ بگویند. دروغ موجب تخریب ایمان انسان مؤمن میشه. امام محمد باقر علیه السلام فرمودن دروغ ویران کننده ایمان است. انسانی که خود را اهل ایمان میدانه، روزه میگیره، نماز میخونه، قرآن را بهش ایمان داره، به قیامت ایمان داره، اما این آدم به دروغ عادت کرده، این دروغ ایمان او را از بین میبره و نابود میکنه. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود دروغ روزی انسان را کم میکنه، یعنی برکت را از زندگی انسان میبره و روزی که خدا باید به او عنایت کنه کم میشه. از پیامدهای دروغ اینه که علی علیه السلام میفرماید دروغ نوع بیماری روانی است. یعنی انسان دروغگو انسان بیمار و مریض است، منتها مریضیش مریضی جسمانی نیست، مریضیش مریضی روانی است. روانشناسان هم امروز معتقدند که انسان دروغگو که به دروغ عادت کرده از نظر روانی فرد سالمی نخواهد بود. علی علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید از دوستی و رفاقت با دروغگو دوری کن. بسیار توصیه جالبی است. ما همه باید از دوستی و رفاقت با انسان دروغگو دوری کنیم. چرا؟ حضرت میفرماید زیرا او مانند سراب است که دور را در نظرت نزدیک جلوه میته و نزدیک را به نظر تو دور. بنابراین متوجه میشیم که قرآن کریم چرا میفرماید که انسان دروغگو از رحمت الهی بدور است، چرا انسان دروغگو را خدا لعنت کرده، چرا انسان دروغگو را خدا هدایت نمیکنه و چرا در دین ما دروغگویی حرام شده. به این دلیل است که انسان دروغگو نمیتونه زندگی سالم داشته باشد. یکی از مهارت‌های زندگی سالم دوری از دروغگویی است و سرلوح قرار دادن راستگویی در زندگی. امیدوار استم انشاءالله همه ما از جمله صدیقین و راستگویان باشیم و هیچگاه در زندگی خود دروغ نگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان قبول باشد تا و عباداتتان. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به مناسبت روز جهانی قدس میزبان نشستی با حضور فعالین فرهنگی و اجتماعی این شهر بود. به مناسبت روز جهانی قدس، شخصیت‌های فرهنگی و فعالین اجتماعی شهر مزار شریف با حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یا کتابخانه فردوسی و شرکت در نشست علمی این روز را گرامی داشتند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. در این نشست سخنرانان با پرداختن به اهمیت مسئله فلسطین از ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس به عنوان اقدامی مهم در حمایت از جنبش مقاومت مردم مسلمان فلسطین یاد کرده و بار دیگر بر حمایت از مردم مظلوم این کشور تاکید کردند. سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف گفت رژیم صهیونیستی امروز در ضعیفترین دوران حیات خود به سر می برد. یحیوی مأموریت رژیم صهیونیستی را ایجاد تفرقه و آشوب در میان مسلمانان است. دانست. به مناسبت روز جهانی قدس، سرکنسولگری ایران در مزار شریف همچنین با صدور بیانیه بر پیوند ناگسستنی ملت‌های مسلمان و مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد. معاون سفارت ایران در کابل و والی هرات افغانستان درباره انکشاف خطوط ریلی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل و شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات درباره توسعه خطوط ریلی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر نمودند. سید حسن مرتضوی و والی هرات همچنین درباره مسائل مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردند. در این دیدار موضوعات سرحدی، تجاری و کنسولی نیز مورد گفتگو قرار گرفت و حل و فصل مشکلات مرزی نیز مورد تاکید طرفین بود. افزایش میزان صادرات برق از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و تسهیل در امر صدور ویزه ایران برای شهروندان افغان نیز از دیگر محورهای گفتگوی بین طرفین بود است. بر اساس اعلام منابع رسمی افغانستان، ایران در حال حاضر تبدیل به بزرگترین شریک تجاری افغانستان شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که حدود 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت کار زنان افغانستانی در سازمان‌های غیر دولتی گفت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقامات طالبان ما و مردم افغانستان را در وضعیت وحشتناک قرار می‌دهد. رئیس هیئت پارلمان اروپا در امور افغانستان نیز تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار کارکنان زن افغان سازمان ملل را به شدت محکوم کرد و افزود که کمک‌های بشردوستانه ارائه شده توسط اتحادیه اروپا باید با اصول ما مطابقت داشته باشد و من خواهان احترام به آن هستم. رئیس هیئت پارلمانی اروپا در امور مرتبط با افغانستان بدون اشاره به تبعات گسترده اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی گفت تنها طالبان مسئول تشدید رنجی است که به شهروندانش تحمیل می‌شود. وزارت معدن و پترولیوم افغانستان از آمادگی چینایی‌ها برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در معدن لیتیوم این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
یک شرکت خارجی روی لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری میکند. مولوی شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نماینده شرکت گوچین کشور چین در دفتر کارش دیدار کرد. وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه گفته است در این دیدار نماینده شرکت متذکره گفت می خواهد به ارزش 10 میلیارد دلار روی معادن لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری کند که از این طریق برای بیش از 120 هزار تن به شکل مستقیم و 1 میلیون تن دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه اشتغال و کار فراهم خواهد شد. همچنان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن استقبال از علاقمندی سرمایه گذاری شرکت متذکره در بخش لیتیوم افغانستان گفت معادن لیتیوم یکی از معادن کمیاب در سطح جهان بوده و چشم امید تمام افغانان روی معادن لیتیوم و سایر معادن کشور می باشد. و اطمینان داد که وزارت معادن و پترولیم مصمم است معادن لیتیوم و تمام معادن کشور را مطابق قانون معادن با قرارداد بسپارد. در اخیر شرکت چینایی پیشنهاد کرده است که در صورت قرارداد معادن لیتیوم با این شرکت تونل سالنگ را در مدت 7 ماه ترمیم و 1 تونل جدید را در سالنگ می‌سازد. و همچنان تأکید کرده است که پروسس معادن لیتیوم 100% در داخل افغانستان صورت می‌گیرد و برای پروسس آن 1 بند برق را نیز احداث و شارای نورستان از کنر تا لغمان را می سازد. در این حال مردم افغانستان خواهان حفظ سرمایه های زیرزمینیشان بوده و تأکید دارند هرگاه قرارداد در خصوص معادن صورت می گیرد و باید از منافع کشور پاسداری شود. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
نیروهای طالبان پس از درگیری 2 روز پیش با نیروهای جبهه آزادی در سالنگ جنوبی حدود 100 نفر از اهالی این منطقه را بازداشت کردند. گفته می شود که این افراد به اتهام همکاری با جبهه آزادی و مقاومت از سوی نیروهای طالبان بازداشت و به جای نامعلومی انتقال داده شدند. به گفته منابع، طالبان پس از درگیری در سالنگ صدها جنگجوی دیگر را در جستجوی افراد همکار با جبهه آزادی و مقاومت به این منطقه اعزام کردند. مردم محلی میگویند که طالبان در 2 روز گذشته بازرسی گسترده خانه‌های باشندگان سالنگ را آغاز کردند. هفته گذشته بخشی از نیروهای جبهه آزادی چندین ساعت با صدها نیروی طالبان درگیر شدند. در این درگیری 5 عضو جبهه آزادی کشته شدند. همچنین جبهه آزادی ادعا کرده که نیروهای این جبهه بیش از 30 تن از جنگجویان طالبان را کشتند. افراد مسلح ناشناس یک دکتر زن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به قتل رساندند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که دکتر زاکره رحمانی عصر روز جمعه در نزدیکی قریه چنزی در مسیر شهرهای عمومی تخار قندوز در حال حرکت به سمت تخار کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح این بانوی دکتر را از موتر خارج کرده و به گلوله بستند. همسر دکتر زاکره رحمانی نیز در این رویداد زخمی شده است. این بانوی دکتر افغان از چندین سال قبل در کلینیک صحی ولسوالی چال تخار به مردم خدمت میکرد. مردم قندوز از بیکیفیت بودن دارو و گرانی آن در بازار این ولایت گلایه دارند. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
شماری از باشندگان کندوز از بیکیفیت بودن دارو و بلند بودن بهای آن در بازار این ولایت انتقاد می کنند. باشندگان کندوز می گویند دلیل بیکیفیت بودن دارو و بلند بودن بهای آن در بازار این ولایت افزایش مراکز صحی تجارتی است. این باشندگان از حکومت می خواهند که نظارتشان را از مراکز درمانی خصوصی بیشتر بسازند. با آنکه پس از روی کار آمدن حکومت کنونی نظارت از بازار ادویه فروشی افزایش یافته و کماکان جلوی افراد غیر مستکی و فروش داروی بیکیفیت در بازار گرفته شده است، اما با آن هم باشندگان کندوز از عدم کیفیت و بلند بودن بهای دارو در این ولایت شکایت نموده از حکومت میخواهند جلوی گران فروشی ها و عرضه داروی بیکیفیت را در بازار بگیرند.
روزی که دکترای تجارتی را دمش نگیره کلینیکای سر به خود هیچ چاره ندارند. بازار آزاد است، هر کس $10,000 پیدا میکنه، کلینیک جور میکنه، دو تا دکتر هم میاره سر مردم زده رایس فقیر و بیچاره از کجا کنه. تقاضای ما از ده حکومت نمیسی مرات اسلامی که نمیره متوجه باشه کلینیکای خودسا را جلوگیری کنه. دوای بی کیفیت بیا زیاد بود، او وقت هم بود خالی هم زیاد است دیگه، بیش زیاد است کلینیکای خودسا رو به خاطر.
اسمت الله یکی دیگر از باشندگان کندوز در خصوص این مورد چنین میگوید.
وزارت صحت عامه می خواهش میکنیم که در مورد دوا یک ذره تجدید نظر
بهتر شود تا مردم بتوانند کمی تادوی خود در داخل افغانستان بکنه، به خارجش هیچ کدام ضرورت نداشته باشه. اندکترین نقصه تا جایی که ما معلومات داریم فعلا که ما میبینیم همساریای ما را و مریض‌دارا هستند 1,500، 1,200، 1,500 تا 3,500 رو ما نقصه را دیدیم.
مسئول اتحادیه داروفروشان کندوز اما موجودیت داروی بی‌کیفیت را در بازار این ولایت نمیپذیرد، اما دلیل بلند بودن بهای دارو را نبود شرکت های تولیدی داخلی و وارد کردن ادویه از بیرون کشور عنوان می کند. عبدالاحد فرید مسئول اتحادیه داروفروشان شهر کندوز می گوید نبود شرکت های داروسازی در داخل افغانستان و وارد کردن ادویه از بیرون آنان را با چالش روبرو ساخته است. آقای فرید می گوید واردات ادویه نسبت به گذشته نیز دشوار شده است.
وارد کندوز دانستیم که بسیار یک تعداد کم شد که به تعداد 32 بوتل بود. ما امور به دست بیانیم، ما امو دکان هم حتی از پیش استزاری گرفتیم که دوباره بی رقم ادویه باید پیشتان دیده نشد، دیگر در وقت اگر دیده شد و گرفتار شد باز دیگر برش اختار مجازات ما دادیم از طرف خود. دوباره دیگه گفته نمیتونیم به خاطر اینکه شرکت هایی که ادویه را از خارج وارد میکنن بسیار مشکل. شما خبر دارین که سرمایه مردم افغانستان، سرمایه ملت افغانستان تماما از طرف ایالات متحده آمریکا بند شده، دیگه بسیار به مشکلات تجار ما همین پول به خارج تیتی میکنن که بسیار به یک مصرف بلند.
در همین حال مسئولان ریاست سیاتومی کندوز میگویند تیم های نظارتی آنان همه روزه از کیفیت دارو و گران فروشی در بازار نظارت میکنند. نجیب الله ساحل رئیس سیاتومی کندوز میگوید در صورت شکایت مردم و مشاهده گران فروشی در بازار با متخلفین آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
دوا به کیفیت دوا د منګه کوالټی کنټرول شوبل تفعال ده. الحمدلله منګه تیمونه نظارتی تیمونه پای در پای همه روزه ساکنی دیگه نظارت کوي، دیگه مخنی ډیره دیگه مخنی ول شوی دی.
مسئولان ریاست سیاتومی کندوز میگویند تیم های نظارتیشان افزون بر ادویه فروشان شهر از تمام شرکت های تولیدی مواد غذایی و فروشگاه های این ولایت نظارت میکنند و در صورت تخلف و عدم رعایت حفظ الصحه با فروشندگان و شرکت داران برخورد قانونی می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
نمایشگاه قرآن کریم در ولایت سرپل افغانستان از دیروز آغاز شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه سه روزه که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل برگزار شده است، ترویج فرهنگ قرآنی میان جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم اعلام شده است. در این نمایشگاه قرآنی برخی نسخ خطی و قدیمی قرآن کریم هم در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. مولوی مسعود حنفی رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت سرپل با اشاره به استقبال شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان از نمایشگاه قرآنی این ولایت، از شهروندان خواست که جهت آشنایی با معنا و مفهوم قرآن کریم در برنامه‌های قرآنی شرکت کنند. ماه رمضان امسال چندین نمایشگاه قرآنی و منظور ترویج فرهنگ قرآنی در برخی ولایات افغانستان برگزار گردید. نماز عید فطر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. ستاد برگزاری نماز عید سید فطر تهران اعلام کرد نماز عید سید فطر امسال در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه به کمیشنر عالی حقوق بشر از رویکرد دوگانه سازوکارهای بین المللی در قبال وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی به شدت انتقاد کرد. کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه به ولکر تورگ کمیشنر عالی حقوق بشر نوشت جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که عمدتاً ناشی از عملکرد کشورهایی است که مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مسئول بودن از هر گونه انتقاد و مسئولیت پذیری می‌بینند. در نامه غریب آبادی آمده است که اتخاذ رویکردهای سیاسی و گزینشی موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می‌شود. غریب آبادی در این نامه افسود که فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات‌های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است، اما دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد میکند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. موقتا تو بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
وقتتان بخیر باشه همراه رجمن. دعوت میکنم با برنامه سیاست روز همراه شوید.
سیاست روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را در حدوداً 15 دقیقه ای که خدمتان هستیم همراهی بفرمایید. اما دوستان، از هفته گذشته بحث را آغاز کردیم در این برنامه تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی. امروز به سابقه رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان برخی از کشورها میپردازیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را البته میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari. سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی بارها دانشمندان هسته‌ای کشورهای اسلامی را هدف حملات تروریستی خود قرار دادند. هدف از این اقدامات تروریستی جلوگیری از پیشرفت کشورهای اسلامی در زمینه فناوری مسالمت‌آمیز هسته است. تاریخ معاصر مصر نشان می‌دهد که دانشمندان هسته‌ای این کشور بارها به صورت مشکوک از سوی افراد و گروه‌های تروریستی نامشخص هدف حمله قرار گرفتند. این دانشمندان پرآوازه مصری در فعالیت‌های تحقیقاتی خودشان مجذوب پیشنهادهای مالی رژیم صهیونیستی غرب و آمریکا نشدند. سمیرا موسی در سال 1952، سمیر نجیب در سال 1967 و سعید بدیر در سال 1969 از جمله دانشمندان مصری بودند که به صورت مشکوک هدف عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. مرگ مشکوک ابوبکر عبدالمنعم رمضان، رئیس سابق شبکه ملی رصد تشعشعات وابسته به سازمان نظارت هسته مصر، در ماه سپتامبر 2019 بار دیگر احتمال دست داشتن موساد در ترور دانشمندان سرشناس جهان اسلام را مطرح کرد. رمضان که سپتامبر 2019 برای شرکت در یک کارگروه آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکش سفر کرده بود، به صورت ناگهانی در آن کنفرانس دچار ناراحتی شدید در ناحیه معده شد و پس از انتقال به درمانگاه فوت کرد. سکته قلبی رمضان مشکوک تشخیص داده شد، چون ساعت کوتاه قبل از مرگش در آن کنفرانس آب پرتغال نوشیده بود. در پی این وقایع مرموز دولت مصر مرگ این دانشمند هسته‌ای را طبیعی اعلام کرد، اما در فضای مجازی همه فرضیات بیانگر ترور رمضان بود. نبیل القلینی یکی دیگر از دانشمندان هسته مصر است که سرنوشت وی به یکی از معماهای پیچیده دانشمندان هسته جهان تبدیل شده است. وی در سال 1975 میلادی در یک دوره مطالعاتی ناپدید شد. این واقعه در شرایطی رخ داد که وی در مأموریت علمی از سوی دانشگاه قاهره به چکسلواکی رفته بود. پیگیری های ضعیف دولت مصر نیز جواب قانع کننده ای از سوی چکسلواکی به دنبال نداشت. دانشگاه چک نیز بیان داشت که هیچ اطلاعی از این دانشمند هسته مصر ندارد، اما شواهد و قرائن ماجرا نشان می‌دهد که وی از سوی عناصر موساد روبوده شده است. سمیر نجیب از دانشمندان شناخته شده هسته مصر در شرایطی که 33 سال داشت
به آمریکا اعزام شد تا مطالعات هسته‌ای خود را ادامه دهد. تحقیقات نجیب شگفتی مراکز مطالعاتی آمریکا را برانگیخت و در عین حال باعث نگرانی در میان صهیونیست‌ها و گروه‌های سیاسی هوادار این رژیم در آمریکا شد. نجیب پس از جنگ سال 1967 میان مصر و رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت به کشورش بازگردد. آمریکایی‌ها از برنامه سفرش آگاه شدند و مشوق‌های مادی و علمی به وی پیشنهاد شد، اما نجیب فریب چنین پیشنهادی را نخورد. او در شب سفرش در یک تصادف ساختگی کشته شد. حذف فیزیکی تنها گزینه رژیم صهیونیستی برای تخریب فعالیت‌های هسته‌ای مصر نبود. تلاش‌های این رژیم برای ایجاد اخلال در برنامه‌های هسته‌ای مصر در زمان ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز انجام گرفت. در آن زمان واشنگتن با فروش راکتور اتمی به مصر به منظور تولید برق موافقت کرد، اما در نهایت به دلیل اعمال فشار صهیونیست‌ها لغو شد. حساسیت مقامات رژیم صهیونیستی به این موضوع تا اندازه‌ای بود که در دهه 1960 با نفوذ به طرح ساخت موشک در مصر و با راهی کردن یک جاسوس آلمانی موفق به تخریب این طرح شد. از سوی دیگر مصر در دهه 60 میلادی کار نوسازی طرح موشک‌های زمین به زمین را با کمک برخی کارشناسان آلمانی آغاز کرد، اما صهیونیست‌ها در این برنامه اخلال ایجاد کردند و نتیجه آن ناپدید شدن همیشگی کروچ، کارشناس آلمانی بود که در این طرح با مصر همکاری می‌کرد. سیاست روز و تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، در این برنامه بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و گفتیم که امروز به سابقه رژیم صهیونیستی در ترور برخی از دانشمندان کشورهای اسلامی میپردازیم. در رابطه با مصر صحبت کردیم، اما دانشمندان هسته‌ای لبنان نیز از حملات تروریستی رژیم صهیونیستی در امان نماندند. حسن رمال یکی از دانشمندان هسته‌ای لبنان بود که در یک آزمایشگاه پژوهشی در فرانسه به طور مشکوکی درگذشت. وی در زمینه فیزیک مواد فعالیت داشت و بر اساس نوشته مجله فرانسوی لوپوئن، یکی از مفاخر مراکز علمی پاریس، از میان 100 شخصیت برتر این کشور در قرن 20 بوده است. این دانشمند هسته‌ای در 31 ماه می 1991 از سوی نیروهای موساد ترور گردید. با وجود ابهاماتی در مرگ وی، مقامات فرانسه اجازه تحقیقات بیشتر درباره این مسئله را ندادند. حسن کامل السبا دانشمند لبنانی از دانشمندان سرشناس بود که در آمریکا ترور شد. هادی قبیسی تحلیلگر سیاسی لبنان میگوید رژیم اسرائیل به دنبال ترور دانشمندان ایران و سه کشور عربی سوریه، عراق و لبنان با هدف برهم زدن اوضاع در منطقه است. رژیم اسرائیل برنامه قدیمی برای حذف فیزیکی دانشمندان مسلمان در غرب آسیا دارد. ترور دانشمندان از وجود جنگ مغزها خبر می‌دهد که از حوزه‌های نظامی به حوزه‌های علمی منتقل شده است. ترور همچنین نشان دهنده رقابت واقعی در سطح فناوری است و بیانگر موفقیت برنامه‌های راهبردی صلح‌آمیز است که ایران برای توسعه کشور وضع کرده و آن را در مسیر رقابت با قدرت‌های بزرگ قرار داده است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. امیدوارم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. بحث ما در رابطه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم بشنوین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روس، تحلیل ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
باید گفت ترور دانشمندان هسته‌ای مصر و لبنان در چارچوب ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. در واقع رژیم اسرائیل به دنبال حذف افراد و گروهایی است که مانع توسعه طلبی و جنگ افروزی های تل‌آویو می‌شوند. رژیم صهیونیستی بدون توجه به عواقب اقدامات وحشیانه و ضد انسانی خود از دهه 1950 میلادی سیاست ترور را دنبال می‌کند. تنها چند ماه از اعلام موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی گذشته بود که ترورهای هدفمند در این رژیم کلید خورد. هنگامی که باندهای صهیونیستی فلک برنادو دیپلمات ارشد سوئدی و میانجی سازمان ملل بین عرب و رژیم اسرائیل را ترور کردند، این رژیم منفور آشکارا مسئولیت ترورهای فرامرزی خود را نمیپذیرد و معمولا از طریق خبرنگاران، نویسندگان و رسانه‌های خود پس از گذشت سالها از عملیات ترور و ارتکاب آنها اعتراف میکند. رژیم صهیونیستی با ترور دانشمندان هسته‌ای و غیر هسته‌ای کشورهای اسلامی و دنبال تضعیف این کشورها در عرصه‌های علمی و فناوری است. لذا کشورهای اسلامی باید در مراقبت از دانشمندان خود هوشیارتر عمل کنند و مشترکاً با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی مقابله نمایند. در ادامه باید گفت که رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در کشورهای اسلامی و حوزه عربی و ترور دانشمندان این منطقه روی آورده. عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان ایرانی، مصری، عراقی، لبنانی، سوری و فلسطینی هیچ جوابی ندارند و با همراهی و حمایت آمریکا حذف استادان و دانشمندان هسته‌ای را دنبال می‌کنند. در دوره صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق، دانشمندان این کشور به دنبال ایجاد و گسترش فناوری هسته‌ای در عراق بودند. اما با اشغال این کشور از سوی آمریکا زمینه خوبی برای سودجویی رژیم صهیونیستی از این کشور جنگ زده آغاز شد. در چنین شرایطی آمریکا و کشورهای غربی برای جذب استادان دانشگاه و دانشمندان هسته‌ای عراق تلاش کردند، اما هنگامی که با مقاومت دانشمندان هسته‌ای و استادان دانشگاه عراق مواجه شدند، به ترور آنها متوسل شدند. باید گفت پس از به شکست انجامیدن طرح آمریکا و غرب درباره عراق، راهبرد ترور دانشمندان هسته‌ای عراقی در دستور کار قرار گرفت. در چنین شرایطی دانشمندان عراقی دو راه پیش رو داشتند: یا باید کار در فلسطین اشغالی و آمریکا را انتخاب می‌کردند یا مرگ را. در گزارشی که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر از سوی وزارت خارجه آمریکا آماده شد، آماده است بیش از 350 دانشمند هسته‌ای عراق و بیش از 200 استاد دانشگاه در تمامی حوزه‌ها از سوی موساد هدف ترور قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. همچنین موساد و گروه‌های کماندویی رژیم صهیونیستی با موافقت دولت آمریکا این عملیات را بیش از یک سال در عراق انجام دادند. در گزارش یاد شده عنوان شده است که بیش از 1000 دانشمند عراقی در فهرست سیاه ترور رژیم صهیونیستی قرار داشتند و برخی از انفجارها و ناامنی‌های عراق با هدف از بین بردن این دانشمندان صورت گرفته است. پیش از آن نیز رژیم صهیونیستی ابدهم جوزای 1360 تأسیسات اتمی عراق موسوم به اوسیراک را توسط 8 فروند جنگنده F-16 بمباردمان کرده بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره. شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تالاب‌ها محیط‌های با ویژگی‌های مشترکی میان خشکی و آب هستند که باعث شکل‌گیری اکوسیستم‌های فوق‌العاده‌ای شدند. تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، مانداب‌ها و آب‌بندها می‌شوند. در سرزمین ایران از شمال تا جنوب تالاب‌های متعددی وجود دارد که هر کدام با داشتن ویژگی منحصر به فرد اهمیت بالقوه‌ای دارند. تالاب استیل یکی از مشهورترین تالاب‌های ایران است که در نزدیکی شهر آستارا، شمالی‌ترین شهر استان گیلان قرار دارد و همسایه جمهوری آذربایجان است و به سبب زیبایی و ویژگی‌های خاصش مقصد گردشگری بسیاری از طبیعت دوستان است. با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا سفری به این تالاب شگفت‌انگیز داشته باشیم. تالاب استیل در شمال ایران و در استان گیلان در حدود 7 کیلومتری جنوب شهر آستارا کنار جاده اصلی تالش قرار دارد و 13 متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است. این تالاب در مجموع 138 هکتار مساحت دارد و آب آن از نوع شیرین است. منبع آب تالاب استیل از بارش‌های باران است و به اعتقاد مردم منطقه بخشی از آن نیز از چشمه‌های بستر آن تامین می‌شود. این تالاب در زبان محلی با نام استیل شناخته می‌شود که به معنی آبگیر است. یکی از ویژگی‌های خاص و عجیب تالاب استیل که آن را در مقایسه با سایر مناظر طبیعی متفاوت می‌کند این است که درختان تالاب استیل متحرک هستند. همه بر این باور هستند که درخت‌ها ثابت و ساکن هستند و قرار نیست که از جایی به جای دیگر حرکت کنند. در تالاب استیل اما درختان از جایی که هستند به جای دیگر حرکت می‌کنند. البته این حرکت کوتاه و محدود است و شاید از چند قدم یا مسافتی بسیار کوتاه تجاوز نکند، اما به هر حال این اتفاق در حال رویدادن است.
به همین دلیل است که این تالاب به نام تالاب متحرک نیز شناخته می شود و موجب حیرت همگان شده است. دلیل نامگذاری این تالاب به چنین نامی وجود درختان توسکا در درون تالاب است که به دلیل قرار گرفتن ریشه آنها در آب همواره در حال جابجایی و تغییر مکان هستند و سبب شده تا این تالاب به این نام نیز شناخته شود. تالاب استیل در سال 2005 میلادی به عنوان یکی از 5 منطقه نمونه گردشگری استان گیلان معرفی شده و امروزه به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری و طبیعت گردی در این استان شناخته می شود. پیرامون تالاب استیل پر از جنگل‌های سرسبز، کوهستان‌های زیبا و زمین‌های کشاورزی پر محصول است که ترکیب اونا با منظره ای مرداب چشم‌انداز زیبا و منحصر به فردی را به وجود آورده. علاوه بر مناظر زیبا، تنوع گیاهی و جانوری ای تالاب نیز قابل توجه است. تالاب استیل در مجموع میزبان بیش از 80 نوگونه گیاهی و جانوری است که برخی از اونا در خطر انقراض قرار دارند. این تالاب و محیط اطراف آن امروزه به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شدند. از ویژگی های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور و اردک ماهی است. همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب است که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند که مهمترین آن چینگیر نوک سرخ است. از دیگر جانداران که در این ناحیه زندگی می کنند می تانیم به نوعی موش بزرگ تالابی به نام نوتریا و انواع مار و لاک پشت اشاره بکنیم.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون رو دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری در برنامه امروز به تالاب استیل در استان گیلان و شهر آستارا آمدیم و دیدن میکنیم از این تالاب زیبا. همچنان با ما همراه باشید. تالاب استیل محیطی بکر است. میتونید با کرایه قایق‌های پدالی یا موتوری در تالاب گشت و گذار کنید. با حضور در محیط تالاب استیل میتونید ماهیگیری کنید و قدم زدن در آرامش حاکم بر محیط، تماشای زیبایی‌ها و چشم‌اندازهای بی‌مانند را تجربه کنید. همچنین ثبت تصاویر زیبا از منظره‌های تالاب یکی دیگر از تفریحاتی است که با سفر به تالاب استیل می‌توانید از آن بهره ببرید. پرنده‌نگاری و تماشای پرندگان مهاجری که بر فراز تالاب استیل در حال پرواز هستند یکی دیگر از دیدنی‌های بی‌نظیر این تالاب است. عزیز، دیدار از تالاب استیل میتواند با دیدن جنگل بیبیانلو کامل شود. در 5 کیلومتری جاده آستارا بردبیل یکی از زیباترین پارک‌های جنگلی استان گیلان قرار دارد. انبوه درختان بلوط، راش، توسکا، افرا، گیلاس، فندق و گردو بافت گیاهی پارک را تشکیل می‌دهند و جاری بودن رود در بستر سنگی جنگل به قدرت و فریبندگی آن می‌افزاید. در ادامه سفر خود اگر دوستدار حیوانات هستید شاید بد نباشد سری هم به منطقه حفاظت شده حیات وحش آستارا بزنید، جایی که به طور صحیح از چند گونه جانوری نگهداری می شود. انواع اردک، قو، عقاب، قرقاول و دورنا پرندگان منطقه را تشکیل می دهند و سمور، فوک، مرال و گوز نیز پستانداران پارک هستند. اگر می‌خواهید بهترین منظره‌ها را در سفر به تالاب استیل و دیگر دیدنی‌های آستارا نظاره‌گر شوید، بهتر است فصل بهار و تابستان را برای این کار انتخاب کنید و علاوه بر بهره‌مندی از سرسبزی و زیبایی‌های بی‌نظیر، از خنک‌های هوا هم برخوردار شوید. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند، رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی ما چه بهاری که داشتیم، یادش بخیر قول و قراری گذاشتیم. آری قرار شد که تو یادت نمی رود، ما نیز قول و لفظ تو را پاس داشتیم. به نام خدای بهار آفرین. دوستان یاران همراه، روز از یاران عزیز، جوانان خوب و نازنین، سلام بر شما. بهارتان زیبا، رنگ زندگیتان خدایی، حلاوت 24مین روز ماه مبارک رمضان گوارایتان، طاعات و عباداتتان قبول. همون قسم که میدانین برنامه روی موج جوانی از سال جدید 70 دقیقه تهیه میشه، یعنی که ما 70 دقیقه با شما هستیم. 70 دقیقه زمان کمی نیست دوستان. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدابردار و محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان سپاسگزاری میکنیم و تشکر و قدردانی میکنیم از شما که همراهی میکنین مثل همیشه برنامه خودتانه. اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت،
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در روی
موج
جوانی.
جوانی. جوانی
روی
روی
موج
موج
جوانی.
جوانی. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز میتونین از این طریق هم شنونده برنامه روی موج جوانی باشین و دوستان عزیزی که در ایران هستن از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده‌های دیجیتال خودشان هم میتونن که در همین ساعت شنونده برنامه روی موج جوانی باشن. اما امروز شنبه است و میدونین که ما ابتدای هر هفته یک موضوع جدید را آغاز میکنیم. موضوعی هفته ما عهد و پیمان هست و سوال ما از شما ایست که در ماه رمضان امسال چه عهد و پیمان با خود و خدای خود بستین؟